شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید، همون گونه که دیروز و امروز با آگاهیتون رسوندم. از اونجایی که طی چند ماه گذشته رادیو همراه و برخی از همکاران و یا مصاحبه شوندگان درباره موضوع انتخابات سخنانی گفته بودند که بیشتر در جهت تایید خانم کلینتون و مخالفت با آقای ترامپ بود، من تصمیم گرفتم که البته بدون مشورت با هیچ کس و بدون دادن خبر به هیچ کس، تصمیم گرفتم که امروز دو ساعت رو اختصاص بدم به عزیزان و دوستانی که مایل هستند درباره خود آقای ترامپ، درباره هدف‌ها و ایدال‌ها و برنامه‌هاشون به هر گونه که مایل هستند مطالبی بفرمایند و فقط در مسیر موافقت با ایشون و فقط در همین چارچوب تایید ایشون، یعنی به عنوان معرفی جنبه‌های خوب و مثبت و سازنده‌ای که این عزیزان باور دارند و یا مایلن در موردش صحبت کنند. معناش این نیست که میخوان رأی بدن یا ندن، بلکه معناش فقط بیان واقعیات و حقایق و طرفداریه. و فردا در اختیار دوستانی است که بخوان اشکالات، ایراداتی که بر خانم کلینتون وارد هست از هر جهتی که مورد نظرشونه رو بیان کنن. بنابراین همونطور که خوشبختانه غیر از یک نفر بقیه عزیزان همه خبر داشتن و الان هر پنج خط ما به وسیله دوستانی اشغال شده که مایلن در این باره صحبت کنن، من فقط دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. مورد اول سپاسگزار میشم اگر در حدی که خودشون فکر میکنن ممکن هست کوتاه و مفید و مشخص باشه. دوم اجازه بدن که عزیزان دیگه که همه به هر حال طرفدار هستن بتونن جنبه ها و موضوعهای دیگر رو مطرح کنن. اگر بشه تکرار نکنیم بلکه بگذاریم که مطالب بیشتری ارائه بشه سپاسگزار میشم. به منم اجازه بدن که اگر یک مطلبی رو مایلم عرض کنم، سوالی داشته باشم و یا نظری باشه اون رو هم ابراز کنم، به این امید که خاطر اون آسوده باشه در یه محیطی که شایسته جامعه ایرانی هست. حال که فرصتی فراهم شده در صورت تمایل این مطالب رو بگوییم و بشنویم. البته ما همون 16 دقیقه به 16 دقیقه خواهیم بود، به هیچ وجه محدودیت زمانی هم نمیخوام برای دوستان قائل بشم، ولی خوشحال خواهم شد اگر خودشون رعایت کنن در حد 2-3-4 دقیقه، مگر اینکه بعدن گفتگومون ادامه پیدا کنه هرچه که به نظرشون میرسه رو مطرح کنن. با اجازتون با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بعد خواهش میکنم بفرمایید.
شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
تشکر کنم از این برنامه‌ای که تهیه کردیم و حمایت خودم رو از رادیو همراه اعلام کنم به خاطر همین مطلب که بتونیم ما نظراتمون رو بگیم و اگر اجازه بدین من نمیخوام زیاد وقت بگیرم و صحبت کنم در این مورد.
تمنا میکنم، بفرمایید.
در هفته‌های گذشته آقای میبودی زحمتی کشیدن و یه تقریبا نمره دادنی به آقای ترامپ و خانم کلینتون انجام دادن. من فرصتی نکردم که بتونم به ایشون زنگ بزنم و منم نمرمو بدم. من میخواستم به آقای ترامپ نمره 20 بدم و به خانم کلینتون هم نمره 20 بدم و دلیلم هم اینه که میخوام بگم که 8 سال پیش که آقای اوباما رئیس جمهور شدن وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی پایین بود.
خب نه، بذارید من یه چیزو ببخش عزیز دل، من فقط دلم میخواد راجع به خوبی آقای ترامپ صحبت کنید چون قرارمون این بوده. بله. اگر فکر میکنید بیشتر اون جنبه رو بگید، حتی اگر مایل است.
ترامپ اینه که دارن وظیفه‌شون رو خوب انجام میدن که انتخاب نشن.
نه اذیت نکنید. ببینید نه این کم لطفی است. نه سپاسگزارتون هستم. ای بسا بسیاری از جمله خود من ممکنه با آنچه که اشاره هستاری میفرمایید موافق باشم، ولی چون این برنامه رو من اختصاص دادم به دوستانی که طرفداری کنن، شما خواستی تو برنامه‌های دیگه من تشویقید، با کمال میل افتخار حاضرم صحبتتون رو بشنوم، ولی دلم میخواد بحث امروز رو موکول کنیم و عزیزانی که حرفی مایل هستن بزنن درباره موافقت با ایشون.
اگر
آره قربونت، بسیار ممنونم از شرکتتون، سپاسگزارم از محبتتون، متاسفم از این که چون قاعده کار رو چنین گذاشتیم شما هم رعایت بفرمایید.
برنامه فردا
نمیتونی صحبت کنید، ولی لطف میکنید هر وقت دیگه خواستیدش بیارید. هر وقت
برای ماها بذارید.
نه نمیذارم، علتش اینه که من به هر حال وقتی آدم باید یه کمی ظلم بکنه بذارید ظلم تا آخر بکنه، ولی هر وقت دیگه خواستید در برنامه این که آزادی برای هر کس لطف کردید. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من در این الان کسانی که تا الان من شنیدم پای صحبت شما میان و از آقای ترامپ طرفداری میکنن، از ایرانی هایی هستن که اینجا هستن و در واقع یه جور طرفداری میکنن که چون قرار آقای ترامپ براندازی داشته باشه برای ایران دوست دارنش. من تازه از ایران میام، اون طرف آقای ترامپ رو با یه دید دیگه ای دوست دارن و فکر میکنن بهتر رئیس جمهور بشه، و اون دید اینه که به خاطری که ایشون حالا به نوعی با آقای پوتین هم پیمانه، حالا اینجوری که اینجوری چیز شده، پس احساسشون اینه که اگر آقای ترامپ باشه با جنگ از ما دور میشه و یه جور هم پیمان پیدا میکنیم که ضد داعش جنگیده بشه، و اون چی که ترس یک ایرانی از جنگ، یکی این مسئله است. مسئله دوم این که باز طرفدار ترامپ هن، این که احساس میکنند آقای ترامپ بخواد بیزنس تو خود آمریکا رو رونق بده، پس از این جهانی شدنی که در واقع همه دنیا رو گرفته و یه جورایی داره صدمه میزنه به اقتصاد همه جا، این برمیگرده تو امریکا و باز یه مقدار کشورهای خاورمیانه و ایران از این جهت هم نفع خواهد برد. این دوتا نکته‌ای که اونجا خیلی مطرح بود بین روشنفکرهایی که حالا من دورو برم دیدم، از این جهت آقای ترامپ رو ترجیح میدن به خانم
کلینتون. من چون برام آنچه که فرمودید به دو دلیل جالبه، یکی به دلیل این که عقاید و نظریات هموطنان خوب و عزیز رو در ایران مطرح میفرمایید، دوم کمی متفاوته با آنچه که ما میشنویم. بنابراین مورد اول شما این بود که فرضشون بر این بود که چون به نظر میرسه یه ارتباط بهتری بین امریکا و روسیه برگزار خواهد شد و ضمناً یه دشمن مشترکی مال امریکا و روسیه و ایران هست و اون داعشه و ضمن اون منطقه رو احتمالاً آرام‌تر می‌کنه، با ایشون موافقن. و مورد دوم گفتید وقتی که اون حمایت اعتقادات و سیاست‌های محدود کردن امریکا در چارچوب خاک امریکا باشه، دخالتشون و یا درگیریشون در بقیه کشورها از جمله خاورمیانه و ایران احتمالاً کمتر بود خواهد بود. من این دو تا مطلب رو اینگونه فهمیدم، آنچه که فهمیدم درسته؟
کاملا درست.
اوکی، به هر حال بسیار سپاسگزارم. اگر مطلب دیگری نیست من با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. به هر حال خیلی لطف کردی سرکار خانم، ممنونم از محبت، تمنام، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش من، بفرمایید.
درود بر شما و با سپاس از وقتی که به من میدید.
تمنام میکنم.
من ایش از هرچی بگم که من طرفدار ترامپ هم و بهشونم رأی دادم. دلیلم هم الان براتون میگم. من ترامپ رو ریپابلیکن نمیدونم. من ترامپ رو بیرون از این دو حزب و بیرون از این زدوبندهای فاسد این دو حزب میبینم. ما تونستیم تو این مدت بفهمیم با روشنگری هایی که ترامپ کرده که سرنخ این دموکرات ها به ویژه و ریپابلیکن ها به کجا وصله. به وال استریت هست، بانک های بزرگ هست و دیگری، و ترامپ کسی که قدرت این رو داره و با اینا طرف شده و تونسته با اختلاف کمی با کلینتون قرار بگیره. شما حساب بکنید که دشمنان ترامپ کیا هستن؟ وال استریت، انترتینمنت اندستری، وایت هاوس، United Nation, Special Interest, Washington Post. یعنی اینا تمام اونایی هستن که بسیج شدن و نگذارن ترامپ انتخاب بشه، نه به خاطر اینکه با یک زنی فرض کنید یه حرف رکیک زده، نه، اینا همشون همین کارو میکنن در خفا، منتها تمام دست به دست هم دادن که ترامپ رو بدنام بکنن. در مصاحبه های تلویزیونی یا در پخش آگهی های تلویزیونی از CNBC, NBC, DNC, ABC, نیویورک تایمز و دیگران 440 دقیقه در بدیهای ترامپ گفته شده و 185 دقیقه در مورد هیلاری. حالا اگر بپذیریم که به وجود آمدن القاعده که خود خانم هیلاری کلینتون اعتراف کرد و داعش با هزینه های مردم آمریکا توسط دموکرات ها به وجود آمده و اگر بپذیریم که در این مدت 8 سال گذشته اوضاع خاورمیانه به گونه بسیار بسیار بد عوض شده با سیاست های انفعالی اوباما و دموکرات ها و اگر بپذیریم که این دولت گذشته 8 سال گذشته به پشتیبانی از حکومت‌های اسلامی از جمله ایران، دولت‌های اسلامی مانند مرسی در مصر پرداخته و اگر بپذیریم که دولت آمریکا با پرداخت هزینه‌های بسیار گران پلیس جهانی می‌خواد باشه و اگر بپذیریم به سیاست‌های داخلی که هزینه بیش از 15 میلیون پناهجوی غیرقانونی رو بر دوش مردم آمریکا گذاشته و اگر بپذیریم که بودجه سوشال سکیوریتی تا سال 2030 به پایان میرسه و اگر بپذیریم کسر بودجه آمریکا بیش از 19 تریلیون دلار هست و اگر به گفته شما بپذیریم که اینها همشون مردان و زنان در دو حزب زر و زر و زور هستند و بانکداران و سرمایه‌داران بزرگی هستند که با خریدن سیاستمدارها به اعمال سیاست‌ها و باورهای خودشون می‌پردازند. بنابراین وقتی یک کسی در این میان به نام ترامپ که هیچ نیازی به سرمایه‌های اینا نداره و خودش سرمایه داره پا به میان می‌گذاره و برای کشورش دلسوزی می‌کنه، من خودم رو جای ترامپ می‌ذارم به عنوان یک آمریکایی، یک ناسیونالیست، سوسیالیست هم نیست که بخواد به اون ترتیب عمل بکنه، یک ناسیونالیست سرمایه داره، دلش برای این کشور می‌سوزه. وقتی ترامپ میگه آقا بیاین نگاه بکنید ببینید ما چه هزینه‌هایی داریم صرف می‌کنیم ولی برای اونهایی که در جنگ بودن وترن‌ها غیر بودجه نداریم و سوشال سکیوریتی ما به پایان میرسه، آیا این درسته که ما این پول‌ها رو خرج جاهای دیگه برای جهان پلیس بودن غیره بکنیم؟ فقط درست نیست. بنابراین من به این خاطر ترامپ رو به راستی شایسته میدونم که یه دگرگونی در آمریکا به وجود بیاره. چرا آقای دکتر؟ این دگرگونی به وجود باید بیاد، یعنی مثل یه انقلاب میمونه، نه از اون نوع انقلاب هایی که سوسیالیسم و غیره میگن، یه انقلاب، این شکاف در جامعه آمریکا به وجود آمده و اگر ترامپ پیروز نشه من این رو پیش بینی میکنم که اختلاف بزرگی در داخل آمریکا پیش بیاد و شاید بعضی استیت‌ها تقاضای جدا شدن از آمریکا رو بکنن. این مسئله بسیار جدی است و الان دارید میبینید که تمام جهان در روبروی ترامپ ایستاده، برای اینکه ترامپ میخواد برای کشورش کار بکنه. یه سرهنگی، یک مسئله طبقه بندی شده رو در ارتش آمریکا فاش کرد، 5 سال زندان بهش دادن. وقتی ترامپ میگه این سیستم ریده، این سیستم فریب کاره، درست میگه. چطور ممکنه یه فردی که مسائل بسیار مهمتر از این سرهنگی که به 5 سال زندان محکوم شد رو میگه و در ایمیل هاش میفرسته که نباید بفرسته، میاد نامزد ریاست جمهوری آمریکا میشه؟ ایشون، آیا هیلاری بالاتر از قانونه؟ اینا رو باید بهش توجه کنه، اینا بسیار بسیار به نظر من مهمه، بسیار مهمه و اینا از دید همه ما عقب مونده. چرا؟
خانم هیلری با پشتیبانی تمام این سرمایه‌دارا و با نگرش به اینکه سخنور خوبیه، تمام اینا رو داره پنهان میکنه و روپوشانی میکنه. بنابراین من به ترامپ رأی میدم به دلایلی که خدمتتون گفتم، و من معتقدم با آمدن ترامپ وضع امریکا بهتر و بهتر خواهد شد. و مسائل جزئی رو هم اگر بپردازیم، ببینید اگر گفته های جان اف کندی رو گوش کرده باشید، به باور من یکی از دلایل ترور ایشون همینطور باشه. شاید هم، شاید این از کانسپیرسی نیست، شاید هم اگر ترامپ استخدام انتخاب بشه سرنوشتی بهتر از جان اف کندی نداشته باشه. با این زورمندان و زر و زر و زور مردان زر و زر و زور در افتادن آسون نیست آقای دکتر. بنابراین من نظرم اینه و باور دارم به ترامپ و به این باجگیرانی مانند هیلری که همین از مراکش 12 میلیون پول میگیره، از اون کشور چند میلیون میگه، عربستان، قطر، کشورهای دیگه، طبیعتاً باید دستورات اونا رو اجرا کنه. کلینتون زمانی که اومد سر کار گفت من این ماشین‌های بزرگ رو به خاطر مصرف زیادشون و کثیف شدن هوا حتماً اجازه نمیدم که دیگه تولید بشه، ولی پس از یه جلسه که داشت با همین سرمایه‌دارها نظرش عوض شد و اجازه تولید به همه اتومبیل‌ها داده شد. این یه مثال کوچک بود. آقای آخرین چیزی که میگم و وقتتون رو بیشتر نمیگیرم، آقای کلینتون در سال 1995، الان روی فیسبوک هست، برید گوش بدید، نطقی کرد در مورد پناهجویان، دقیقا مثل نطقی بود که سخنران و باور ترامپ هست. ایشون تمام مجلس بلند شدن براش دست دادن، ولی الان دستگاه تبلیغاتی این سرمایه‌دارها کلینتون ترامپ رو به خاطر این حرفا ریسیست مینامه و این دروغ محضه. ترامپ ریسیست نیست، ترامپ میخواد به کشور خدمت بکنه. این تبلیغات دروغه 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 و من به این خاطر به ترامپ رای میدم.
ممنونم. البته من از شما یه سوالی میکنم، لطف کنید اگه دلتون میخواد به من جواب میدید اونو. ببینید چون مطالبی که فرمودید مطالب فوق العاده مهمی است، البته شاید 12 تا 13 تا موضوع، منم به این جهت که میخوام شنونده باشم و از حافظم استفاده کنم به صورت مرتب و منظم یادم نیست. اگر شما مایل باشید 3-4 تاشو که به نظرتون خیلی برجسته هست بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم، چون درباره برخی از اونا یه سری سوال دارم یا یه نظر دارم اونو خدمت عرض کنم. اگر مایل هستید من شما رو خط نگه دارم، اگر ترجیح هستانی هست که اگر دلتون خواهد گفتیم، پس لطفا روی خط باشید، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه دیم. شنگ رجمند با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله هم تا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید. برنامه‌ای که اختصاص داره به عزیزان و دوستانی که با موافقت با آقای ترامپ مطالب مثبت و خوب و درست ایشون رو ارائه میدند. ما 5 تا خطمون که همیشه آماده هست روشن بود. 2 تا از این عزیزان در قسمت اول تشریف بردن، به جاشون 2 نفر دیگر آمدند که این عزیزان نیست، از طرفداران. و به ترتیبی که من خط 1 و 2 رو شروع کردم، الان میرم با عزیزی در خط 3 بودن صحبت کردم، بعد 4 و 5 رو مرتبه 1 و 2 خواهد بود. امید من این است که حداقل 10-12 نفری رو بتونیم باشون صحبت کنیم. ولی عزیزی که در قبل از پیام ها مطالبی فرمودن، چون به 10-15 تا شاید موضوع اشاره کردن، من ازشون خواهش کردم که 2-3 تاش رو که خیلی برجسته و مهم میدونن، اگر ممکن باشه یه اشاره بهش بکنن. منم اگر در هر کدوم از اونا توضیح بدم، برای که همطور که خدمتشون عرض کردم، برخی از اونها شاید کمکی جای گفتگو داشته باشه یا واقعیت یا نگاه متفاوتی رو بتونه موجب بشه، چون فقط برنامه این نبوده که دوستان گفتگوشون رو بکنند و بروند. و اگر موضوع مهمی بود که حالا خود ایشون مهمترینش رو انتخاب می‌فرمایند، من هم شاید نظرم رو، ولی بیشتر اگر با توجه به اطلاعات محدود و ناقصی که دارم چیزی متفاوت به نظرم رسید رو خدمتتون عرض کنم. شنونده عزیز روی خط هستید، رادیو همراه، بفرمایید.
پوزش میخوام. مرسی وقتی که دادید آقای دکتر. عرض کنم چیز مهمی که به نظر من میاد که سیاست داخلی ترامپ هست، با نگرش به مسائل مالی که کسر بودجه مسئله بسیار بسیار مهمی است. حرفی که ترامپ در مورد پناهجویان میزنه،
نه بذار اولیشو بریم، بذار دونه دونه. هستادی به من بفرمایید در حدی که شما میدانید. شما فکر میکنید 1 تا حدودی برنامه اقتصادی ایشون رو شما ازش خبر دارید و اعلان شده، با این فرض، با توجه به موضوع هزینه ها و درآمد ها در حدی که استادی میدونید، فکر میکنید ایشون مشکل کسر بودجه رو حل میکنن، یعنی اون رو یا خیلی کمتر میکنن یا به صفر میرسونن، یا ما با اضافه بودجه روبرو هستیم؟ در این زمینه ای بدتر هست، خوشحال میشم بشنم.
پیشبینی این گونه دقیق از
اختیار نه دقیق رو عرض نمی کنم، کلیاتش رو برای که ببینید من چون کمی کمی چون خود استادی مطلب من کمی کمی اقتصاد میدونم، حداقل لیسانس و فوق لیسانسش رو دارم و کار کردم به عنوان کارشناس، و اتفاقا ما چون در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودیم، ما برنامه عمرانی رو میریختیم، برنامه عادی در دفتر مرکزی بودجه که ما رئیسش مثلا اون دوره که ما بودم آقای دکتر علی هزاره بود که معاون نخست وزیر هم بودن، با موضوع آشنا هستم. شما این نتیجه‌ای که بهش توجه فرمودید که ما کسر بودجه داریم، چون من فقط یه اشاره میکنم به 50-60 سال گذشته، تنها دوره‌ای که ما کسر بودجه نداشتیم دوران آقای کلینتون بوده، و الا موضوع کسر بودجه واقعیت اقتصادی بیشتر کشورهای دنیا است. اساسش هم بر اقتصاد کلان این هست که دولت پولی رو که از مردم میگیره به هر وسیله به ویژه مالیات ها، بیشتر رو چون خرج میکنه ناچار باید از منابع از جمله انتشار اسکناس یا وام که دوتا منبع اصلی هستن اون رو جبران کنه، و اصولا وقتی شرایط اقتصادی شرایط متوقفی است یا رشد به اندازه کافی نیست، اصولا کسر بودجه از زمان کینز به عنوان جنرال تیوری که او داده و بعداً جمهوری خواه و دموکرات هر دو باش موافق هستن یا اصولا چپ و راست باش موافق هستن، ماجرای کسر بودجه در حالی که یک اشکال بزرگی است که میزان بدهی رو بالا میبره، یه روزی یه جوری احتمالاً شاید پرداخت کنن، همطور که 100 سالی پرداخت نکردن ولی همچنان اضافه شده که به درستی میفرمایید، باورش این است که کسر بودجه خیلی از اوقات راه رشد و توسعه اقتصادیه. من نمیخوام بگم کسر بودجه یه حسنه، همونطور که استادی اشاره فرمودید یه عیبه، ولی من خواستم ببینم شما در حدی که میدونید و به این نتیجه رسید که ایشون مشکلی که به اسم کسر بودجه در 8 سال دوران زمامداری آقای اوباما بوده، اشاره نمیخوام بکنم به 8 سال آقای بوش که وضعیت همین بوده، شاید کمی هم بدتر بوده، فکر میکنید کدام سیاست یا تصمیمه که کسر بودجه امریکا رو کاهش میده؟
یکیش در مورد این که ترامپ اعلام کرد که ما نمیخوایم پلیس جهانی باشیم، در نتیجه هر کشوری میخواد ما بهش کمک کنیم و هزینهشو بپردازه، اما اکنون داره امریکا هزینه گزافی میپردازه. و یه چیزی من رقمشو درست نمیدونم،
نه اصلا مهم نیست، بنابراین هستالی فرضتون بر اینه که هزینه های خارجی امریکا برای دفاع از کشورهای مانند یعنی اروپا به طور کلی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی یا جاهای دیگه، نه متوجه هستم، یا فرض کنید ژاپن یا کره، این هزینه است که ایشون اونها رو حذف میکنه یا میگه بابت کاری که ما برای شما میکنیم شما پولش رو بدید.
بله این یک.
بسیار دیگه.
دوم پناهجویان در درون آمریکا که هزینه های درمانی و آموزش که اینها میگیرن 15 میلیون غیر قانونی، یه رقم قابل توجهی میتونه باشه.
خب وقت شما نظرتون درباره این گروه چه هست که چه باشون میکنن؟ هزینه‌هاشون ندن یا ازشون بخوان از کشور برن بیرون؟
نه خیلی ساده است، حرف درستی زد ترامپ، میگه خب ما دیوار رو میکشیم، میگیم شما تشریف برید بیرون. آها. از اونجا با اجازه کار بیاین تو آمریکا.
بسیار. بنابراین هستالی فرضتون بر اینه که یه مقدار از هزینه‌های به ویژه مربوط به بهداشت که تحمیل به جامعه امریکا و بخشی هم متوجه بودجه و کسر بودجه از کاهش پیدا می‌کنه.
بله، یکم قراردادهایی است که ایشون بر این باور از جمله نفتا که اگرش درست تلفظ کرده باشم که قرارداد خوبی نیست و به ضرر آمریکاست، و آن قراردادهایی که آمریکا سودی ازش نمیتونه ببره بلکه به ضرر آمریکاست، ایشون بازنگری می‌کنه.
حالا من یه چند تا نکته رو تو همین زمینه آخرشون موارد قبلی اولا می‌دونید در بیشتر موارد قراردادها قراردادهای تجاری میان شرکت ها هستن، فرض کنین آی بی ام یا فرض کنین شورولت یا هر چیز دیگه، یک اصلا در اختیار بخش دولتی نیست، دو بسیاری از اینا در اختیار بخش دولتی در جهت قراردادها اونقدرها نیست، و بعدم اقتصاد قوی و نیرومند امریکا اگر از دید بین‌المللی نگاه کنید قراردادها تقریبا همه جا به نفع امریکاست، برای که یک کشور قوی است تواناییشو داره ریسکش رو میکنه، و ضمن نمیتونیم فرض رو بر این بگیریم که مسئولین امور و یا سرمایه‌داران امریکا علیه خودشون و علیه منافع امریکا به نفع کشورهای دیگه میزنن. شما به من بفرمایید قراردادی که فرض کنید با چین دارن، با ژاپن دارن، با ایران دارن، با کویت دارن، با لیبی دارن، با ونزوئلا دارن، با مالزی دارن، یعنی هستالی نظرتون این است که این قراردادها به نفع اوناست و به ضرر امریکاست؟
اینجور که ببینید همونجور که هستدم من به طور دقیق از این
متوجه هستم. نه میفهمم. من فقط خواستم ببینم، گفتم چون من هستالی رو نمیشناسم، گفتم چون ببینید اینا گفتگوهایی است که به صورت جدی مطرحه. و بعدم میدونید، فقط یه نکته اشاره کنم، رئیس جمهور امریکا یکی از رؤسای جمهور قوی است در مقام حق و حقوق و اختیاراتی که داره در جهان، ولی همه کاره نیست. اصل تفکیک قوا که قوه مجرره بسیار مقننه و مجریه و قضاییه هست، مسئله استقلالشون و تفکیکشون موضوع مهمی هست و بسیاری از این قراردادها اصولا به وسیله، وقتی در سطح باشه، به وسیله در حقیقت مجلسین یا کنگره امریکا که مجلس نمایندگان و مجلس سناست، با توجه به ماهیت اونا بسیار تعیین میشه. ولی هستالی فکر میکنید که تو اون زمینه قراردادها رو به نفع امریکا میکنه و در نتیجه این سبب میشه که مشکل مالی کمتر بشه. من به هر حال سپاسگزارم، چون دلم میخواد عزیزان دیگه هم پیش بیارم، ولی خوشحالم از لطفی کردید و سپاسگزارم از شرکت
که در برنامه. بسیار سپاسگزارم.
بسیار ممنون. تمنام. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، بنده اولا عرض کنم که بسیاری کاری که کردید زیباست، که من هم چیزی رو توی مدیای امریکا به هیچ شکلی ندیدم که کسی بتونه از هر دو طرف صحبت کنه و نظر هر طرفو بشنوه.
نه بذار بهتون بگم چرا. باورم کنید به خاطر خوبی، صفا، محبت و میل به فهم و درکی است که در جامعه ایران وجود داره و اجازه میده که آدم راحت بتونه با نظر مختلف و مخالف درباره این موضوعی که مهم و اساسی صحبت کنه. و به همین جاست که من در خدمتتون هستم. وقت در اختیار شما.
من خیلی کوتاه بگم، به یکی از دوستانم میگفتم این روزا طرف تلویزیون نمیشه، انقدر داغه، انقدر دعوای همش، یک نفر نیست حرف دو طرفو بشنوه بگی واقعا کدومش درسته. حالا بماند داستانی که من میخوام خدمتتون بگم اینه که من اهل معلن تگزاس هستم و خودم رأیم آقای ترامپ نیست، ولی چون با بشه خاصی از آقایون تگزاسی در تماس هستم، میدونم اینا چی میگن. گفتم شاید براتون جالب باشه من اینو واسه شیر کنم. یکیش اینه که خب دوستانی هستن که اون وایت تاور و اون سیستم سنتی که امریکا داشت و دوست دارن اونو برگردونن، که خب حالا من نمیخوام اصلا بزنم ریسیزم، ولی بهش خیلی نزدیکه و دوست دارن اونو برگردونن و فکر میکنن که آقای ترامپ کسی هست که اون حالتو برمیگردونه بهشون. معمولا قشر پیرتر جامعه هستن و دوست دارن که به اون روزای قبل از امریکا برگردن و خب آقای ترامپ هم بالاخره این نشونه ها رو بهشون نشون داده که امکان داره این کار انجام بشه. و از نظر دوم نظری هست که میگن که خب اون letter of two evil که میگن که آقا ما انتخاب بهتری نداریم، بنابراین یکی از این دوتایی که کمتر بده رو انتخاب میکنیم. و خب حالا بنا به دلایل خودش، چون ما قرار نیست در مورد بدیهای خانم کلینتون صحبت کنیم و در مورد خوبیهای ترامپ فقط صحبت کنیم، و میگن که خب ایشون آدم قدرتمندی، آدم موفقی بوده، آدم مشهوری بوده، و حالا با توجه به توضیحات خودشون که شاید من خیلی هم باهاش موافق نباشم، رأیشون اینه که لتر اف تو ایول پس اولی دومی شد. اولیش اون وایت تاور و اون ریسیزم و اون زینوفوبیا و اون میساجینی که اینا همیشه به هر حال توی قرون گذشته همه جای دنیا بوده، من جمله امریکا، اینا دوست دارن اونو برگردونن. و گروه سوم که یه مقدار اسمارت ترن، اینا میگن که ما میدونیم که کانستیتوشنال لیمیتیشنز هست برای ریاست جمهوری امریکا، ولی ما به ما میگن سینگل ایشو ووتر، که ما آدمایی هستیم که یه موضوع رو برامون چون از همه مهمتره، ما حتی مهم نیست برامون که سر گیا چی میاد، سر زنا چی میاد، سر جوونا چی میاد، سر این که... یعنی من با یکی از دوستان که صحبت میکردم، یه آدم باهوشی بود و آدمی بود که به کمپین آقای ترامپ هزینه‌های بزرگ رو کمک می‌کرد، میگفت من میدونم که این آدم دانایی نیست، میدونم که خیلی مشکل داره و همه اونا، ولی چون سینگل ایشو ووتر هستیم ما، من میخوام به ایشون رأی بدم به این دلیل که فقط میخوام از اون داستان 11 سپتامبر انقدر ترسیدن، میگن دیگه من میخوام از جلوی تروریسم رو بگیرم. و چون میدونم که آقای ترامپ نسبت به خانم کلینتون قوی‌تره، لااقل قوی‌تر صحبت میکنه، میخوام به ایشون رأی بدم. و هیچ برای مهم نیست که اقتصاد چیکار میکنه، به خاطر همون کانستیتوشنال لیمیتیشنز میگه اینا آخرش همشون باید با کورپوریشن ها کار کنن، باید با سنا کار کنن، باید با اونا کار کنن، و چون تو اون زمینه ها خیلی هیچ کدومشون تغییر مخصوصی نمیتونن به وجود بیارن، ما میخوام در این یک زمینه که برای ما مهمه انتخاب کنیم، و تو این یک زمینه ما ایشون انتخاب میکنیم، وگرنه به نادانیش و به همه اون چیزایی که حالا شاید باشه یا نباشه امروز قرار نیستم با صحبت کنیم اطلاع دارن، فقط میگن ما به اون یک زمینه.
ببینید مطلب آخری که میفرمایید، با توجه به آنچه که از جانب طرفین و اصولا نگاه میشنویم حرف درستی است. یعنی تردیدی نیست که آقای ترامپ با توجه به نگاهی که به خارجی ها داره و با توجه به این که مسئله و مشکل تروریسم رو به ویژه تروریسمی که درسته تا به حال محلی بوده ولی بعدا میتونه از طریق وارد شدن افراد رو برای امریکا به وجود بیاره و با خودش ترس و وحشت و گرفتاری ها ایجاد کنه، حرفی که میزنید هستالی درست است و اون نظری هم که میدن اینه که اگر بین این دو همطور که فرمودید به هیچ چیز دیگری کاری نداشته باشیم، اگر یک کسی امنیت رو میخواد ترجیح میده کشور قوی در حقیقت دور خودش رو ببنده، ورود رو بسیار سخت و سنگین کنه یا اصلا اجازه نده و در نتیجه خاطرش آسوده باشه اون امنیت رو برقرار میکنه. و استادی میدونید در طول تاریخ همیشه دو تا واژه بودن که در مقابل هم بودن و در تضاد. حالا امید این است که روز نباشه، یکی امنیت، یکی آزادی. یعنی وقتی شما آزادی میدید امنیت رو از بین میبرید، وقتی آزادی رو میگیرید امنیت رو به وجود میارید. و بنابراین مطلبی که میفرمایید از جانب این دوستانتون هم درسته، ولی به هر حال بسیار سپاسگزارم که بیان کننده این مطالب بودید.
مجدد ممنون از برگزاری
همچین برنامه. روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. خدا نگهدارید. چنگ رجمند بعد از چند پیام ما به شنوندگان خوب و عزیز در جهت جانبداری از آقای ترامپ گوش خواهیم داد. با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی، شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و آولده.
اه اکی مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه دست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیه که کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید 110 کاندومینیوم در 2 ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید همون 110 کاندومینیوم در 1 ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو و اویسس ریلتی ال ال سی بیورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها یا برنامه ویژه رازها و نیازها در چارچوب عزیزان و دوستان و سروران گرامی که موافق با آقای ترامپ به هر شکل و فرمی هستند گفتگومون رو ادامه بدیم. تا به حال با 4 نفر از عزیزان صحبت کردیم، خط 5 رو خواهیم گرفت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید قربان.
با عرض سلام به شما دکتر جان و شنوندگان عزیز رادیو همراه، من اگه فرصت باشه میخوام مطالب رو سریع بگم، بعد از رادیو میشنوا جواب شما رو. میدونی که حکومت ایران حکومت دنبال ظهور امام زمان هستن و یکی از کارهایی که باید بکنن این که مکه رو بگیرن شیعیان، بعد مکه در دست شیعیان باشه، بعد جنگ با اسرائیله. دولت عربستان هم از این امر که واقفه، میخواد تمام بلایی که بر سر سوریه اومده بر سر ایران بیاره. حالا هیلاری کلینتون که از عربستان پول میگیره که ادامه دهنده راه سیاست عربستان خواهد بود برای فرستادن اسلحه به ایران جهت جنگ داخلی، از این امر کوتاهی نخواهد کرد. و در موردهای دیگه ترامپ میگه ورود کالا را محدود میکنم. خب بیشتر سرمایه دارها تو کشورهای دیگه سرمایه دارن، میارن کارخانه ها دارن اونجا، سرمایه و اجناسشون رو میارن اینجا جهت فروش تو آمریکا. خب این چه سودی به کشور آمریکا داره؟ و یه مورد دیگه در مورد
من اینو نفهمیدم، چون میخوام متوجه بشم اصلاً چه میفرمایید. میفرمایید که سرمایه دارای خارجی پولشون رو میارن
نه.
تو نه نفهمیدم
جان. سرمایه دارای آمریکایی کارخانه هایی دارن تو کشورهای دیگه، بعد اونجا تولید میکنن، اجناسشون رو میارن اینجا فقط برای فروش، نه مالیاتی میدن نه نیروی کار استفاده میکنن، فقط آمریکا جهت فروش اجناس اونها هستش. اونا بیشتر سرمایه دارای مثل سرمایه دار بزرگ آمریکایی این کار رو میکنن.
متوجه هستم، یعنی سرمایه داران امریکایی سرمایه گذاریشون رو در خارج از امریکا میکنن. چون خودتون ایستادین من میپرسم، بعد از این که کالایی رو تولید کردن میارن امریکا، سوال من این است که شما به عنوان یه سرمایه دار اگر چنین میکردید، میشه من بفرمایید دلیلش چه هست؟
برای اینکه نیروی کار اینجایی که گرونه.
درسته، خیلی هم گرونه، اونجا ارزونتره، بنابراین کالا براشون ارزونتر در میاد. درسته؟ و بعد همونطور که فرمودید میارنش در امریکا. حالا به من بگید وقتی آوردن در امریکا، با توجه به این که اونجا هزینه ها کمتر بوده، فکر نمی کنید ناچار با این وارد کردن قیمت ها رو در امریکا کمتر می کنند و به سود مصرف کننده است که کالای ارزان تری به دست میارن؟ که من موافقم، ها میخوام بگم در میارن. بعد به من بگید اصلا سرمایه دار پول 1,000,000 شو کرد به خاطر این کار 2,000,000، پولش رو بعدن چه میکنه؟ در امریکا سرمایه دار امریکایی یا میشه مثلا فرض کنین اروپایی یا آسیایی؟
فکر نکنم پولش رو بیاره برای تکس مالیات که نمیده. اونا من اونجوری که فهمیدم بیشتر تو سوئیس اینا سرمایه گذاری میکنن، تو بانک ها ذخیره میکنن، نمیدونم حالا احتمال داره اجناسی مثل طلا و الماس اینا بخرم برای روز مثلا سرمایه های بیشتر تو آینده.
اون وقت حالا یه سوال من رو جواب بدید که این برای اون کشورها خوبه، حالا اگر چجوری میشه این کارو مانع شد؟ یعنی چگونه میشه به شما به عنوان کسی که $1,000,000 در امریکا دارید بگیم شما نمیتونید پولتون بردارید برید ژاپن یا برید ایران یا هر جا؟ شما فکر کنید که میشه قانونی وضع کرد که اینا پولشون نتونن از ایران از امریکا بیرون ببرن؟
آره میشه سیستم های الکترونیک استفاده کرد.
نه دزدی رو نمیگم. نه دزدی رو نمی، پول نقد که نمیبرن. یه کسی که 10 میلیون و 100 میلیون پول نقد نمیبره اونجا با پول نقد چه کار کنه؟ نه میخوام خروجشو نمیگم، خروجشو میفهم. یعنی شما فکر میکنید در اختیار رئیس جمهور هست که بگه این پولا رو شما نمیتونید ببرید مثلا ونزوئلا یا مکزیک؟ میشه همچه حرفی زد؟
نه
و بعدم میدونید الان حجم سرمایه‌هایی که از خارج وارد امریکا میشه بسیار زیاده. یعنی پس کنید کشورهای اروپایی مثلا انگلستان حتی فرانسه اینا یه مقدار زیادی سرمایه گذاره خارجی اینجان، یا از فرض کنید کانادا. من فقط میخوام مطمئن بشم که آنچه که شما میفرمایید رو هم من متوجه میشم، هم امیدوارم شما بدونید این بحثای یه مقدار بحثای پیچیده تر از این گونه است و چون نفهمیدم پرسیدم. بفرمایید سراغ مطلب دیگه تشریف ببرید، اگر نکته دیگه هست خوشحال میشم بشنوم.
بله، در مورد دیوار کشیدن، خب میدونم یه هزینه خیلی جذابی باید پرداخت کنه به خاطر همین، ولی بیشتر مواد مخدر از مکزیک وارد ایران میشه. بعد این دیواری که کشیده، این جاده‌هایی که دیوار نمیکشن، این جنگل‌ها بیابانا هستن، اینا دیوار میکشن. خب میدونم یک کاری که غیر ممکنه، ولی یه نظریه داره. تنها بیشتر میدونی که بیشتر قتل‌ها، بعد این مواد مخدر، بعد این گنگ بازی ها، همه به خاطر این مواد مخدری که هست که از مکزیک وارد ایران میشه، آمریکا میشه. اگه همچین اتفاقی بیفته، مثل اینکه ما دور خونمون یه دیوار کشیدیم، خب این امنیت برای خونمون خیلی بیشتر میشه.
حالا من یه سوالی از هستالی دارم، آیا بقیه کشورها هم دور خودشون دیوار کشیدن؟
اگه آیا کشیدن
شما مرز نکشیدن مرز جنوب برم الان فرض کن اروپا 28 تا کشورن که نه تنها مرز ندارن، شما پاسپورت یکی از اینا رو داشته باشید میتونید به کشور دیگه برید تو بیاید. ولی هستالی فکر میکنید این موثره و بعدم اگر دیوار کشیده بشه راهی برای اومدن به امریکا نیست و این تنها راه که باز هست رو میبندن؟ نه متوجه هستم. این مطلب دیگه از خوشحال میشم بشنم، اگر نه من با شنوندی.
در
حال بسیار سپاسگزارم از شرکتون، بسیار لطف کردید، ممنونم از توجه.
متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
میبخشید من دو سه تا نکته رو میخواستم بگم که قبلا هم اشاره شد بهش. یکی موضوع این کارها و نفتا بود، پیمان نفتا بود که مال آمریکای شمالیه. این کار باعث میشه که بسیاری از شغل‌ها از آمریکا برن مکزیک و برای اینکه هزینه تمام شده رو بیارن پایین و باعث میشه که قیمت تمام شده محصولاتشون بیاد پایین و این باعث میشه خیلی از شغل‌ها از بین بره و کارخونه‌های مانیفکتچرینگ و تولیدی دوست دارن که هزینه رو بیارن پایین که توی رقابت پیروز بشن.
بذارید من ازتون یه سوال کنم. صبر کنید. نه صبر کنید. نه 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 اون نه بذارید.
در حالی که دولت تنها حربه‌ای که داره بحث مالیاته که میتونه این شرکت ها مالیات نمیدن بر اساس همون پیمان نفتا. وقتی که چیزی از داخل مکزیک محصولی رو وارد آمریکا میکنن، اینا مالیاتی به اون صورت نمیدن. و شما گفتید که این چیزها اگه هم باشه دست کنگره است.
نه بذارید بحث یه جور دیگه. نه
در حالی که رئیس جمهور اینجا اختیارات خیلی زیادی داره، یکیش مثلا اکزیکیوتیو اوردر یا بیل هایی که میده. درسته که کنگره تصمیم نهایی رو میگیره و حتی میتونه وتوی رئیس جمهور رو بشکنه، ولی بازم رئیس جمهور قدرت داره در این مورد.
نه میفهمم. بذار مزدستاری که میدو. نه سب کنیم.
شما غیرقانونیه. هیچ کشوری دوست نداره مهاجر غیرقانونی بیاد تو اون کشور، چون که در درجه اول شغل‌ها رو از بین میبره و در درجه دوم باعث میشه که امنیت کشور بیاد پایین. این دیواری که آقای ترامپ میگفتن باعث میشه که سود زیادی برای آمریکا داره. و شما اشاره کردید درباره کشورهای اروپایی. الان ما می‌بینیم که همین امروز
اون اردوگاه جنگل رو میخواستن از بین ببرن. کشورهای اروپایی خیلی به شدت مبارزه میکنن. شما میگید مرزی نیست. بله بین فرانسه و آلمان و اتریش اون کشورها مرزی نیست، ولی وقتی که پناهجو از ترکیه میخوان وارد یونان بشن مرز هست. استرالیا میبینیم چجوری داره مرزاشو کنترل میکنه و اکثر کشورها دارن مرزاشو کنترل میکنن و مهاجرت غیر قانونی جز ضرر برای اون کشور هیچ چیزی نداره.
آ ببینید، نه عزیز صبر کنید، من نمیدونم شاید صدای منو هستی نمیشنید. من نه شما صدای منو میشنوید یا نه عزیز؟
بله
شما از آره در چون تلفنایی هست که مثل اینکه وقتی ببینید عزیز، هر کدوم از این مطالبی که فرمودید شما اون چیزی که میفرمایید درسته. روزی که یک سرمایه‌دار بتونه کارخانه ای رو که در امریکا داره ببره در یک کشور دیگه مثل مکزیک و بعدن در اونجا پول کمتری به کارگر بده و کالا رو تولید کنه با توجه به تکنولوژی امروز، کاملا حرف شما درست است که کار در کارگر امریکایی بیکار میشه و در نتیجه کار میره به خارج از امریکا و بنابراین همطور که اشاره فرمودید کارخانه ها بسته میشن و کارگران بیکار میشن. این حرف کاملا حرف درستیه. اشکال کار که دلم میخواد ببینم هستالی چه میفرمایید این هست که در صحنه اقتصاد بین الملل ما به این نتیجه رسیدیم که اصل تقسیم کار و تخصص رو به وجود میاریم با توجه به همه زمینه ها و چون این بسیار متقابل خواهد بود، یعنی سرمایه گذار خارجی هم میاد امریکا چون سود داره پولاشو میگیره اینجا، اسناد خزانه امریکا رو میخره، سبب میشه که اوضاع همه بهتر باشه. ولی حرفی که در خصوص اون کارگرایی به خصوص میفرمایید درسته. یعنی شما درباره مطلبی از نظر اقتصاد بین الملل صحبت میکنید که ما بذارید دو تا راه داریم. یکی این که به هر طریقی، حالا اصلا مهم نیست کی تصمیم میگیره، هر کشوری کالای خودشو تولید کنه، هر کشوری اجازه ورود به سرمایه خارجی رو نده، در حالی که شما میدونید یکی از کوشش‌های همه کشورهای دنیا اینی که وادار کنن نشون بدن ما امنیم امانیم، همونطور که الان ایران داره کوشش میکنه بیاید لطفاً در کشور ما سرمایه گذاری کنید، بیاید شما سود ببرید برای که ما هم سود میبریم. اگر این کشورهای در حال توسعه یا برخی از اوقات عقب مانده تونستن برخی از اوقات جاشون رو پیدا کنن در این بوده. البته این بحثای پیچیده اقتصادیه، یعنی این موضوع یک طرفه نیست. شما میفرمایید در خصوص اون کارخونه و اون کارگر کاملا حق با شماست، ولی در سطح کلی است. بذارید یه مثال دیگه خدمتتون عرض کنم. فرض کنید کالای چینی وارد امریکا میشه به قیمت خیلی خیلی ارزون تر. حرف شما کاملا درسته که کارگر امریکایی که همون کارا رو تولید میکرده بیکار میشه. مطلبی که میفرمایید درسته. ولی مصرف کننده امریکایی هم به جای اینکه کالا رو فرض کنید بخره $5 میخره $4. یعنی اون یه سودی است که به همه میرسه، مصرف بیشتری میکنه. یعنی بحثای اقتصاد بیلمن بحثای پیچیده است. ولی هستالی اگر فکر میکنید این درها بسته بشه درسته. فقط نکته آخرم عرض کنم، اقتصاد قوی همیشه میخواد درهای همه براش باز باشه برای که از اونا سوء استفاده میکنه. اصلا مسئله استثمار و استعمار از همین جا میاد. کشورهای ضعیفن که در خودشون میبندن. فرض بفرمایید ژاپن در خودشو بست برای که گفت ما میخواییم به صنایع نوزادمون فرصت بدیم که اینا رشد کنن، نمیذاریم هیچ کالایی وارد بشه، بگذارید این کاری که ما میکنیم ناقص باشه. ای خاطر عزیزتون باشه، نمیدونم سن استالی چقدره، زمانی که ما جوون بودیم، خیلی جوونی، زمانی که ما در ایران بودیم عزیز، کالاهای ژاپنی مزخرف ترین کالا بودن مثل الان کالاهای چینی، برای که ما گفتن ما میخوایم خودمون اینا رو تولید کنیم. ولی بعدن دیدید که وقتی به صنایع مختلف از جمله اتومبیل سازی رسید، ای بسا همسط و همتراز کشورهای اروپایی و امریکایی در بسیاری از موارد هستن. کشور هند همین کار کرد، تمام واردات رو برای مدتی بستن برای که بتونن به اصطلاح اقتصادی میگن صنایع نوزاد حمایت میخوان تا بتونن پا بگیرن و وقتی قوی شدن برن به رقابت با صنایعی که سابقه دارن. تازه صنایع سابقه دار به خاطر اینکه دستگاه‌های قدیمی دارن به تدریج افیشنسی و کارآمدیشون کمتر میشه، جا رو برای اینا باز میکنن. ولی ماجرای سیاست در حقیقت پروتکشن و حمایتی که بهش اشاره میشه برای یک کشور خوب، برای یک کشور بد، دوم برای یه سری کالاها خوب، برای یه سری کالاها بد، برای یه گروهی از مردم خوب، برای یه گروهی از مردم بده. بنابراین اینا بحثای مقایسه است، ولی نکته‌ای که می‌فرمایید در قسمت اول که حرف شما کاملا درسته و به همین جاست که در برخی از ایالت‌های آمریکا که به دلیل این سیاستی که وجود داره در حقیقت این درها بازه، معلومه که کارکنان و کارگران بیکار میشن. ولی مایلم این نکته آخر رو هم اشاره کنم، بعد خوشحال میشم اگه مطلبی هست بفرمید. و اون این که اتفاقا جمهوری خواها بیشتر به سیاست اوپن مارکت و فری مارکت، یعنی این بازار باز، باور دارن. یعنی اصولا سنت حزب جمهوری خواها بیشتر در مسیر آزادی بیانی که از زمان کتاب آدام اسمیت تحت عنوان The Wealth of Nations، ثروت ملل، در حقیقت اصلا اساس کار در حقیقت سیستم کپیتالیستیه که درها رو باز کنید، آزادی رو بگذارید، همه بذارید استفاده کنن، همه بذارید سود ببرن. ولی از نظر کلی میدونیم همیشه قوی تره که میبره، و اقتصاد امریکا اقتصاد ضعیفی نیست، احتمالاً قوی ترینه. ولی این مطلبی هست خوشحال میشم بشنم.
بله، من خیلی سریع یک نکته رو بگم. این که من اصلا مخالف این نیستم که پیمانهایی که آمریکا مثلا با کره جنوبی داره که باعث میشه که وقتی اونا محصولاتشون وارد بازار امریکا میکنن یا خیلی کم مالیات میدن، یه نوع مالیات به اسم تعریف، تعریف کمتری میدن، آمریکا هم وقتی وارد مارکت و بازار اونا میشه مالیات کمتری میده. من اصلا مخالف این نیستم. حالا درباره اونم خیلی سریع صحبت میکنم. این که درباره سرمایه گذاری تو امریکا، من اصلا موافق این نیستم که راه سرمایه گذاری تو امریکا ببندیم یا شرایط رو سخت کنیم برای سرمایه گذاری. و من ارتباطش رو با اون حرف نمیفهمم که درباره شغل ها صحبت کردیم، ما گفتیم که کارخونه های مانیوفکچرینگ دارن از امریکا میرن بیرون. و یه چیز دیگه درباره آمریکا با کشورهای دیگه، آمریکا یک کشور اقتصاد بسیار قوی داره، قوی ترین اقتصاد دنیا رو داره. خب فرض کنیم که این کارخونه های مانیوفکچرینگ از آمریکا برن، نذاریم برن بیرون و داخل آمریکا بمونن، برای اینکه هزینه کارگر و شاید هم انرژی، چون هزینه اصلی توی تولید کارگر و انرژی، هزینه کارگر میره بالا، باعث میشه قیمت تمام شده این محصولات بره بالا. خب حالا اگه ما پیمانی داشته باشیم که کشورهای مثل کره جنوبی، مثلا یک مثال خیلی خاصی بزنم که آقای ترامپ هم استفاده کردم، من تو صنعتی که کار میکنم صنعت HVAC هست، کریر مانیوفکچرینگ، کریر اولین شرکت HVAC در کل دنیا بود و سیستم HVAC رو هم شخصی به اسم کریر اختراع کرد. در همون مثال کریری که آقای ترامپ دادن، اگر ما محصولات کریر که رفت مکزیک رو یه کاری کنیم اینا برگردن داخل امریکا، باعث میشه هزینه تمام شده این محصول بره بالا. و ما حالا میایم به سراغ رقبای خارجی مثل سامسونگ، LG و میتسوبیشی، شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای. خب برای اینکه اینا بتونن رقابت کنن، دولت مجبوره که هزینه مالیات اونها رو تعریف و اونا رو ببره بالا.
بهش میگن تعرفه گمرکی، اون چیزی که هست تعرفه گمرکی
در فارسی، بله. توی انگلیسی میگن تعرف.
درسته.
وقتی که خب دولت مجبوره که مالیات اونا رو ببره بالا، ولی این به حرف شما میرسیم، ولی این که اونا هیچ وقت اگه مالیات توی آمریکا بره بالا، باعث میشه که اونا کمتر سود کنن و این باعث نمیشه که اونا کلا بگن چون هزینه تمام شده این محصول ما توی آمریکا بالاست، دیگه ما محصولاتمون رو نمیفرستیم آمریکا. مثلا فرض کنید روی هر محصولی به فرض مثال 20% سود میکنن، حالا 5% سود میکنن، ولی بازار آمریکا اونقدر بزرگ و قدرتمنده که حتی درصد سودشون هم بیاد پایین، بازم اونا تصمیم میگیرن که با آمریکا ضوابط اقتصادی داشته باشن. و درباره سرمایه‌گذاری تو آمریکا، من مخالف اینم که ما اجازه ندیم سرمایه‌گذار از کشورهای دیگه بیان. شما میدونید که دلار آمریکا با ارزش‌ترین پول دنیاست، معتبرترین و باثبات‌ترین پول دنیاست و اونا سرمایه‌گذاریشون حتما انجام میدن.
ده. مطلبی که استادی میفرمایید، ببینید من خودم چون عرض کردم به هر حال شاگرد خوب دانشکده دوره فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودم و با کمی آشنا. ببینید در ایران من خودم وقتی اومدم آمریکا عزیز دکترامو گرفتم، یه قانونی در ایران بود که وقتی شما مدرکتون رو در امریکا میگیرید، یه دونه اتومبیل رو میتونید بدون تعرفه گمرکی وارد ایران کنید. و من همون موقع یه دونه، اتفاق اون موقع پونتیاک یه دونه فایربرد داشت که بعدن حتما به خاطر خرید من درش رو بستن. شاید اون موقع زیباترین اتومبیل بود. من این رو از امریکا وقتی وارد کردم، رفتم هلند آمستردام گرفتم و با یکی از دوستان و عزیزان رفتیم به سمت ایران، ایشون هم یه ماشین دیگه گرفت و با هم رفتیم. ماشین برای من تقریبا در اومده بود 7,000 دلار، که مثلا 7,000 دلاری که بود اون موقع 7 دلار بود میشد 49,000-50,000 تومان. یعنی من ماشین رو وارد امریکا کردم و وارد ایران کردم با 50، ولی همون موقع 200,000 دلار از من 200,000 تومان از من می‌خریدن. علت چی بود که 300% روی ماشین‌های لوکس تعرفه گمرکی بود. یعنی اگر هستادی یه اتومبیل رو در امریکا می‌خریدید 10,000 دلار، وقتی وارد ایران می‌کردید 30,000 دلار بر اساس کاغذ خریدتون که البته باید معتبر می‌بود از شما تعرفه گمرکی می‌گرفتن. بنابراین در بازار ایران قیمت اون اتومبیل 40,000 بود. دلیلش هم این بود که می‌خواستن تازه فرض کنید اتومبیل‌های پیکان و اون موقع پژو هم فکر کنم آمده بود و یکی دوتا اتومبیل دیگه که صنایع داخلی بودن مثل فرض کنید صنایع اتوبوس سازی رو تقویت کنن. یعنی آنچه که استادی میفرمایید به عنوان تعرفه گمرکی وجود داره. فقط اشکال کار این است که وقتی کشوری به عظمت امریکا میاد تعرفه گمرکی میذاره، بقیه هم مقابله به مصر میکنن. یعنی حالا هم که شورلت میخواد بره، حالا که فرض بفهمیم کارخونه های آی بی ام میخواد بره یا اپل میخواد بره، اونا هم بعدن قیمت ها رو زیاد میذارن. در نتیجه در صحنه بین المللی فرض کنید قیمت یک کامپیوتری که در امریکا 1,000 دلاره، وقتی اومدن 1,000 دلار هم روش تعرفه گمرکی هر جای دیگه گذاشتن، در مقام مقایسه با یک کالای دیگه که 1,200-1,300 دلاری، مردم اون کشور میرن اونجا. بنابراین از این بابت گرفتاری است. به همین جهت که پیچیدگی اقتصاد بین الملل این است که هستالی مطلبی که میفرمایید کاملا کاملا درسته. از نظر کار و بیکاری برای یه گروهی، از نظر اقتصادی برای یه صنعتی، به همین جهت که برخی از صنایع اصلا از بین میرن. برای که شما با مسئله به اصطلاح صنعت جهانی روبرو هستید که یا باید برید به سمت رقابت و بپذیرید که چه میکنن کشورها علیه هم، یا عرض کنم که نه، بگید که بیاد خودمونو میبندیم و از این طریق میتونیم یه حمایتی رو در داخل داشته باشیم. بحث سنگینیه، ولی هستالی به دلیل وقوف و آگاهی که به اون مسائل داشتید خوشحال هستم که اون اطلاعاتو دادید و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
بله خیلی ممنون،
قربان شما، خدا نگهدار. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمو داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ابی کانسرت.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید، برنامه‌ای که اختصاص داره به خوبان و عزیزان و سروران گرامی ایرانی و هموطن و همزبانی که طرفدارند و جانبدار آقای ترامپ و ریاست جمهوری ایشون هستند و مایل هستند درباره آنچه که خوب و درست است در مورد عقاید و نظریات ایشون و یا سیاست و خط مشی ایشون صحبت کنند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم مای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
خوب هستید؟ خسته نباشید.
متشکرم.
ممنون از این فرصتی که به ما ایرانی ها دادید.
خواهش
میکنم. اول میخواستم در مورد اون به اصلاح یک تو بیسی رو که آقای همکار شما فرمودن نمره بدین، من فکر میکنم اگر معیار رو بذاریم یک شخصی که مثل آقای سندرز یا من دیدگاهم اینجوریه، 20 بدیم به آقای خانم کلینتون و آقای ترامپ چند میدیم؟ اینجوری شاید بهتر میبود و مطمئنن آقای ترامپ هم شماره پایینی میگیره، خانم کلینتون کمتر از اون. یکی این که من اعتقاد دارم
من یه چیزو مطمئن بشم، چون نمیخوام اون وقت احساس شرمندگی کنم. هستالی در جهت جانبداری و طرفداری از آقای ترامپ صحبت کنید، چون خانم کلینتون رو راه کنید. ما فردا برای انتقاد بشم.
بین بد و بدتر میگم آقای ترامپ.
من متوجه هستم. حالا اونو توضیح میفرمایید. من یه نکته هم در خصوص جناب میبودی عرض کنم. جناب میبودی نمیتونن احتمالات دیگر رو، فرض کنید آقای بوش رو یا بقیه رو مطرح، ایشون دو نفر کاندیدا رو گفتن به مناظره نمره بدید، اونم بر اساس به همین جاست که دیگه به هر حال اگر آقای سندرز در مناظره بودن یا اون دو نفر دیگری که کاندیدا هستن، حق با شماست، ولی جام میبودی ناچار باید بین این دوتا نمره میدادن. بله خب ایشون به هر حال معلم همه ما هستن، این است که همیشه همه کارشون دادن نمره است. حالا نمره من هم که حتما صفر، باید یه فکری بکنم حداقل
ببینم نمره شما همیشه 20.
ببینید خب دیگه عرض نکرد، من منتظر این حرف استادی بودم که به جناب میبودی بگم یه نفرم به من 20 داد، چون در تمام عمرم من این دونه 20 نگرفتم. ولی من در خدمتتون.
منم گرفتید شکست نفسی این
فرض. قربونتون برم، من در خدمتتون.
بعد یکی مسئله جنگ از برای من واقعا خیلی مهمه. من خودم تو جنگ بودم و واقعا دیدم چه فجایعی به بار میاد توی جنگ و یه زمانی فکر میکردم اگر بفرستنم برم شکار آهو رو میتونم شکار کنم، ولی بعد از جنگ حاضر نبودم حتی یه سوسک رو بکشم. و متاسفانه خانم آقای خوشبختانه اینجوری که میگه آقای ترامپ مخالف جنگه و یکی از سوالا ازش کردن که چرا بوش شما رو ایندورس نکرد، گفت من احتیاج به اونها ندارم چون اونها موافق جنگ بودن و من مخالف جنگ. و در این مورد فکر کنم اگر که واقعا آقای ترامپ حقیقت بگن یک نقطه مثبتیه. و در مقابل اوشون منظر من خانم کلینتون رای به جنگ دادن
حالا.
حتی در مقابل در رابطه با حمایت از هیومن رایت بچه ها، من یه مصاحبه توی یونی ویژن اون خبرنگارش با خانم کلینتون داشت راجع به تعدادی از بچه‌هایی که از افریقای از آمریکای جنوبی می‌خواستن پناهنده بشن و ایشون رأی منفی داده بود، ایشون رو مورد سوال قرار داد.
من ببخشید منو، من بسیار از اول دیدید که هستادی حتما توضیحات من رو نشنیدید. نه نه نه، من فقط و فقط جانبداری از آقای ترامپ رو میخوام. به هیچ وجه چون قصد انتخاب رو نداری، من فردا رو گذاشتم برای همه عزیزانی که مایل هستن نکات ضعف و اشکالات و ایرادات خانم کلینتون رو بگن. امروز ما میخوایم آقای ترامپ رو از طریق شنوندگان خوب و عزیز در جهت خوبی و درستی افکار عقایدشون یا سیاست ها و برنامه هاشون ایش اونو بشنویم. من قصد دیگری ندارم. عزیز اینه که لطف کنید خانم کلینتون رو فراموش کنید، من در خدمتتونم.
ولی در مورد مخالفت آقای ترامپ با کشورهای خاورمیانه، ایشون مطرح کردن عربستان یکی از دشمنای ماست و بالحق که درست گفتن. شما اگر ببینید تمام شورش های فعلا اون منطقه عربستان و امریکا از و حداقل خانم کلینتون و حداقل سیستم از اونا حمایت میکنه و به هیچ وقت ایران رو هم جزء از اون گروه ها میدونه، ولی حتی عربستان رو بدتر میدونه و فکر کنم این یه نقطه مثبتی باشه از برای آقای ترامپ.
به هر حال بسیار سپاسگزارم. اگر مطلب دیگه نیست من با شنونده عزیز بعدی. بفرمایید.
بعد مطلب دیگه راجع به عدم دخالت در کشورهای دیگه. شما الان در خاورمیانه این آتشی رو که به پا شده، البته آقای بوش شروع کرده و ادامهش حاکمیت فعلی انجام داده و ایشون مخالف تمام این درگیری‌های توی خاورمیانه هست. حالا و این یه نقطه مثبتیه برای آقای ترامپ. حتی راجع به این که کسی رو راه نده به این کشور تو موقعی که سیستم امنیتی بتونه اونایی که به هر حال مشکل نساز هستن وارد کنه، اون هم اگه در اون کشورها نخواد دخالت کنه، فکر کنم اینم نکته مثبتی از ایشون.
من یه سوالی بکنم چون از سالی اشاره فهمید، بر اساس برداشت‌های شما از آنچه که در مورد آقای ترامپ میشناسید و میدانید، فکر میکنید که ایشون روحیه احتمالاً جنگ یا درگیری تند و شدید رو با بقیه کشورها در مقام مقایسه با آنچه که تا به حال در امریکا بوده، چون نمیخوام خانم کلینتون رو مطرح کنم، فکر کنید ایشون کمتر اهل درگیری و جنگن و معتقدن که ما کاری به کار دیگران نداریم و ضمناً درها رو میبندیم، کاری هم به کار مردمانی در حقیقت مهاجر دیگران نداریم. درسته؟
از نظر من همینجوری که
بسیار خوب. اگر مطلب دیگه هست من
در رابطه با مسائل اقتصادی، من کوچکتر از اونیم که بخوام نظری بدم، ولی تا اونجایی که من میدونم اقتصاد این مملکت عمدتاً به ترنوور پول خود این جامعه است که قسمت عمدش رو میسازه و اگه جنگ نباشه قسمت اعظمی از ثروت این مملکت به طرف جنگ و جنگجویی میره. اگه اونا هم به اصطلاح محدود بشه، شاید اقتصاد مملکت بهتر از اینی که هست بشه. اون هم احتمالش.
حالا من یه سوالی از هستالی میکنم، بر اساس آنچه که شما میدانید، آیا فکر کنید بودجه نظامی که آقای ترامپ برای امریکا در نظر گرفته در مقام مقایسه با گذشته، و البته چون بحث خانم کلینتون نمیخوام مطرح کنم، فکر کنید ایشون سرمایه کمتری، هزینه کمتری برای ارتش و دفاع امریکا میگذارن؟
اگر اون رو بذاره ولی به صورت جنگ مصرفش نکنه اشکالی نداره. شما الان قسمت عمده پولی رو که برای 10-12 ساله برای جنگ مصرف کردن اقماری اینا میتونست توی این مملکت سرمایه عمده‌ای باشه برای این جامعه.
خب آخه اون جزء بودجه ارتش بود، یعنی هستالی درست میفرمایید که وقتی که شما وقتی یه ارتش یه بودجه براش میذارید فرض کنید 1 میلیارد، این در حالت صلح نیست، این در حالت آمادگی است. بعد اگر جنگی پیدا شد فرض کنید 100 میلیون خرج داشت، معمولا یه اجازه میگیرن اون 100 میلیون رو اگر نتونن از اون منابع بدن میدن. ولی هستالی برداشتتون این هست که با آنچه که از ایشون شنیدید و میشناسید فکر میکنید که هزینه های نظامی امریکا هم از زمان صلح و جنگ یا ترکیب اینا با هم، فکر میکنید ایشون اون رو کمتر پیشنهاد میکنه یا بیشتر؟ فقط پرسش من از هستالی که میدانید اینه.
دقیقا این رو نمیدونم که جواب بدم.
برحال.
شما مطمئنن این رو بهتر
به هر حال نه من فقط خواستم ببینم هستالی چه میگید. ولی بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، خیلی خیلی لطف دارید.
آخرین
بفرمایید، تمنا میکنم.
ایشون در رابطه با مردم مثلا فلسطین به نظر نمیرسه اونقدر به جنوساید در اون منطقه اعتقاد داشته باشه که کسای دیگه در سیستم دارن.
یعنی شما فکر کنید جانبداری ایشون از فلسطینی ها بیشتر است تا از اسرائیلی ها؟
حالا به این طور که حداقل اون طرف مقابل به زبان آورده که
نه، حالا باز کنید اصلا اگر در مقابل هم قرار بدیم یعنی شما نظرتون اینه بر اساس آنچه که هستالی میدونید که خانم کلینتون بیشتر طرفدار اسرائیل و کمتر طرفدار فلسطینی‌ها، در حالی که آقای ترامپ بیشتر طرفدار فلسطینی‌هاست تا اسرائیل؟ این برداشت هستالی؟
فکر میکنم اینجور باشه و من فقط چون مخالف کشدارم اهمیت نداره برام که واقعا حالا اسم فلسطین رو همینجوری آوردم. به طور کلی فکر میکنم اوشون بیشتر به کشدار به یه شکلایی موافق‌تر باشه تا آقای ترامپ.
بسیار سپاسگزارم از شرکتتون. بسیار لطف کردید عزیز. ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم. واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده. واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبا میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید. برنامه ای که به دلیل اینکه طی چند ماه گذشته فرصت هایی که پیدا برای گفتگو درباره انتخابات امریکا میشد، خود من به ویژه و بقیه دوستان بیشتر اوقات جانبداریشون از خانم کلینتون بود. من تصمیم گرفتم، البته بگم چون میخوام مسئولیتشو بپذیرم، اشتباهشم از آن منی که بدون که با کسی مشورت کنم یا بدون که به هیچ کس اطلاع بدم، دیروز اعلام کردم که امروز دو ساعت برنامه اختصاص داره به عزیزان و دوستان خوب و گرامی که طرفدار آقای ترامپ و برنامه های ایشون هستن، و فردا 4 تا 6 در اختیار عزیزانی است که مخالفن با خانم کلینتون و درباره ایشون حرف ها و سخنان عرض کنم دارن که در جهت مخالفت، تا کمی هم این برابری فرصت ها که تا حدودی میتونه مفید باشه اتفاق بیفته. و بسیار خوشحالم از این که یه چنین تصمیمی رو گرفتم. این از سر خودخواهی عرض میکنم، برای که لطف و محبت دوستان و مطالب و حقایقی رو که مطرح کردن خیلی خیلی به همه ما کمک میکنه که هم با هم گفتگویی داشته باشیم و هم بیشتر از نقطه نظر و دیدگاه ها و آگاهی های هم دیگه بهره بگیریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو الو،
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید قربان.
قربان بنده رو خط هستم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
من چند تا نکته دارم خدمتتون عرض کنم.
اگر بشه صداتون رو بهتر، ببخشید صداتون خیلی خوب و شفاف نیست، نزدیک به تلفنتون باشید یا یه کاری بکنید صداتون شفاف داشته باشیم سپاسگزار میشم.
برویشش، الان صدا بهتر هست؟
خیلی بهتر شد، ممنونم،
سپاسگزارم. قربان، ران کردن بیزینس با دونستن بیزینس تو مای نالج is not the same. یعنی الان خیلی تو امریکا جاهایی که بیمارستانا هدایت میشن هیچ کدومشون دکتر نیستن، و 5-6 سال پیش هم که ریسیشن بود دولت از میلیونرها بیلیونرها تقاضا کرد که بیان نظر بدن در مورد اقتصاد. بنابراین من فکر میکنم مزیتی که آقای ترامپ داره اینه که یکی از بیلیونرها هستش و ایشون برن توی وایت هاوس مثل بقیه 200 تا 100 تا 150 تا ادوایزر دارن و میتونن گوش بدن و میتونن تصمیم بگیرن و ایشون میتونن مثل کاری که کردن تو کار دیولپمنت سیاست مدارا رو بیارن، به حرفشون گوش بدن و تصمیم بگیرن. و به نظر من این که ایشون سه بار ازدواج کرده از سه زن مختلف، یعنی بچه های مختلف آورده، همه هم خودش گرفته. من به ایشون کردیت میدم و فکر میکنم دور سوم ایشون هیچ احتیاجی نبود ازدواج کنه اگه مردی بود که میخواست خدایی نکرده دست به زنها بزنه. و اینکه ایشون 20 سال پیش تونسته 980 میلیون دلار ضرر نشون بده و این پول کری بکنه، به نظر من قانون به ایشون اجازه میداده و اون موقع ایشون فکر نمیکرده که یه روز میخواد پرزیدنت بشه باید جوابگو باشه و این مشکلی باشه. یه کار قانونی رو ایشون انجام داده و من اینطور فکر میکنم که ببینید، اگر یه مثلا ربای مذهبی برای بار بیستم بخواد وارد اسرائیل بشه، باز اونو بازرسی میکنن، هزار جور بازرسی میکنن، با زنش باشه بدون بچهش باشه، هیچ اشکالی نداره. اگه بخواد 500 هزار تا سوریه، آدم های سوریه بیان اینجا، اینا رو کند و کاش بکنن ببینن چجوری برای سیفتی، یعنی من اشکالی تو این نمیبینم. خدمت رو ارسانم در مورد دیوار ساختنم فکر میکنم کار درستیه. اسرائیل هم دیوار ساختش، از نظر امنیت خوب بود، برای امریکا هم من فکر میکنم خوب باشه. اگر ندیم یونین ها بسازن و بدیم مکسیکی ها بسازن، من فکر میکنم یونین امریکایی ممکنه با هزار دلار لینی فود بسازه، کارگر اگه خود مکسیکی ها بسازن با 20 دلار پر اسکوئر فیت به لینی فود میتونن بسازن. یعنی اینم به نظر من از دوبل هستش. و خدمتتون عرض کنم در مورد دیگه، من فکر میکنم که هر کسی چویس اینو داره که چه کاری رو انتخاب بکنه. این شخصی که برای پاکستان پسرش متاسفانه مرحوم شده و هیرو هستش، چویس اینو داشته که بره تو آرمی، البته کار خیلی مهمی کرده، اما ما مثل اون هزارها نفر در ایران داریم، در پاکستان داریم، در هندوستان داریم، در سرتاسر امریکا داریم. یعنی اینجا ولیوی که میدن is different و من فکر میکنم اینو دموکرات ها ازش یه جور دیگه استنباط میکنن. بعدم مورد دیگه خدمتون عرض بکنم، مثلا در مورد سوریه الان شوروی اونجا پایگاه گرفته، من فکر میکنم با بکراندی که بوده برای ایران، برای عراق، برای لیبی، اینا صدام حسین رو گذاشتیم بره، آیا وضع بهتر شد؟ الان من فکر میکنم برای سوریه که شوروی ها اونجا هستن، همین که آقای ترامپ میگه بعد نیستش آقا با شوروی ها که تلانگ بکنم، مثلا 4-5 سال 6 سال دیگه به بشار اسد اجازه بدن که سر کار باشه. البته اینو هم یعنی اونا همه بهتر از من میدونن، اما این که طالب تو موقعی که بشار اسد سر کار بود ممکن بود سالی هزار نفر کشته بشه، بعد که این مورد پیش اومد که ایشون باید بره سالی بیش از 1 میلیون نفر کشته میشه. یعنی من فکر میکنم ایده ایشون در مورد این که با شوروی ها هم نه تنها در مورد سوری، در نکات در جاهای مختلف دنیا با هم همکاری بکنن not bad. الان خدا آقای اوباما هم رفت کوبا، یعنی نیکسون هم رفت چین، یعنی there's nothing wrong to be friend with the other countries.
یعنی شما چون همین جا هستی، البته من درباره این مطالب فهمیدم، دو تا سوال ازتون دارم. ولی همین جایی که هستی، چون یکی از کشورهایی که مایل آقای اسد رو نگه داره و در اونجا حتی سرباز داره و می جنگه ایرانه، یعنی شما فکر میکنید آقای ترامپ به همین دلیل باید با حکومت ایران هم از در دوستی و نزدیکی در بیاد، درسته؟
نه به این صورت،
نه نسیسی با روسیه که خیلی خطرناک است در دوستی بود. من سوال میکنم،
نه من اینطور فکر نمی کنم، با ایران هم میتونه دوست باشه، یعنی من فکر نمی کنم هارم باشه که با ایرانم. من فکر می کنم کاری که اوباما کردش، یعنی اومد از راه دوستی گفت آقا فعلا بمب اتم شما نسازید، من I give him credit.
Okay,
یعنی I think they did do.
حالا من بذار ازتون یه سوال کنم، هستاری اولین مثالی که زدید برای من یه پرسشی هست، اولین مثالی که هستاری زدید در خصوص بیمارستان بود که کسی که رئیس بیمارستان هست میتونه پزشک نباشه و حرف شما کاملا درسته، ولی ما یه مدیریت بیمارستان داریم که در اون مدیریت اگر شما به درس‌ها نگاه کنید، چون من کمی از اون خبر دارم، به مقدار زیادی یه آشنایی با خیلی از موضوعهای مربوط به بیمارستانه. تا یه رئیس بیمارستانی که با یه مقدار پزشک و عرض کنم پرستار کار میکنه از خیلی موضوع بدونه، و الا اگر قرار باشه من دور خودم فقط مشاورین داشته باشم ولی تصمیم نهایی و نتیجه گیری با من، یعنی من اگر فرض بفرمایید مسائل مهندسی رو نمیفهمم که اصلا نمیفهمم، بنابراین اگر 20 نفرم به من بگن اگر یکی حرفی زد کسی حرف متفاوت رو زد، من توان ارزیابی و قضاوت که نظر کدامشون درسته رو ندارم. ولی هستاری من اگر فهمیدم، فرضتون بر اینه که مهم نیست که من در زمینایی که برمیگرده به اون کار، معلومه که من تو قسمت مهندسی چی نمیدونم، ولی اگر یک کسی به من بگه برای یه مدرسه چه کارا میتونی بکنی، برای که همه عمرم معلم بودم، خب یه مقدار خبر دارم، از یه مقدار درسای مدیریت مدرسه رو بخونم، میتونم این کارو بکنم. هستاری بنابراین فکر میکنید به این اعتبار اگر یه کسی فقط یه توانایی های هوشی و عقلی داشته باشه و یه آگاهی های کلی، میتونه در یه مشاغل مهمی از جمله که حالا برترینش به یک اعتبار در جهان امروز از نظر کشورها بدون تردید ریاست جمهوری امریکاست، میتونه رئیس جمهور باشه و این احتیاج به یه مقدار ویژگی های خاص از نظر هستادی نداره. درسته؟ من هر جور که دلتون خواهد شما توضیح بدید اگر من مطلب شما رو درست نفهمیدم.
فرمایش شما متین هستش. من فکر میکنم که توی بیمارستان خوبه که 10 تا دکتر مجرب باشه، اما اغلب یعنی اون دکترها تصمیم میگیرن در مورد جون یادم، اما خود بیمارستان برای اینکه پروداکتیو باشه، سر جاش بمونه، پول داشته باشه، امپلوی داشته باشه، بتونه 20 سال آینده سر جاش باشه، چه جور باشه که امپلویا رو بتونه داشته باشه، پنشن پلنش رو باید داشته باشه، من فکر میکنم که یکی از افرادی که بیلیونر شدن اینا قابلیت دید بهتری احیانا دارن. و بعد یه مورد دیگه هم میخواستم خدمت شما عرض بکنم. قاطعانه هیچ کدوم از این بیلیونرها حاضر نیستن برن پرزیدنت بشن. یعنی واقعا به نظر من دونالد ترامپ یه شخص استثنائیه که حاضره، یعنی پرزیدنت شدن برای یه شخصی بخصوص مثل ایشون مساوی با این هستش که هزار جور بلیم رو قبول کنه، هزار تا کارو و حرفایی که فکر نمی کرده پرزیدنت بشه زده و کرده، الان بیان برملا کنن ایشون وایس جلو این حرفا. یعنی به نظر من گاتس زیادی میخواد و به نظر من مایله که کار برای مردم بکنه که اومده این کار بکنه، ولی ایشون پولی که در آورده یا پولی که میتونه در بیاره، اگر میگن آقا 10 بیلیون دلار نداره، اما 5 بیلیون دلار که داره، یعنی اون شخص افرادی مثل اون هیچ کدوم حاضر نیستن بیان پرزیدنت بشن. من به شما این قول میدم، جامعه ایرانی که بسیار موفقن ماشاءالله، اونایی که صاحب 200 میلیون دلار هم هستن حاضر نیستن بیان پرزیدنت بشن. یعنی یه کار سختی هستش که ایشون حاضر
نیستن. من فقط چون
بذارید من فقط در مورد ترامپ صحبت کنم، میتونم یه حاشیه کوچیک بزنم؟
نه نرید، بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. مطلبی که هستاری میفرمایید، چون من وقتی که در ایران بودم قبل از انقلاب، به دلیل اینکه به هر حال یک کمی روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد خونده بودم، یه درسی رو میدادم تحت عنوان کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی، هم دانشگاه تهران داشتم، دانشگاه ملی این درس مال من بود، از کن دانشگاه تربیت معلم یک کمی درستم، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس تحت عنوان سوشال چینج یا دیگرگونی های اجتماعی بود. در اونجا یه بحثی که ما در خصوص آقای خمینی داشتیم این بود که این مرد به دنبال پول نیست، و حرف درستی هم بود. یعنی اگر یک کسی من بگه آقای خمینی به دنبال پول بود، حتما نبود، و بسیاری از آدم ها هستن، بسیاری از آدم ها هستن که یا به دنبال پول نیستن، یا اگر پول دارن مثلا از یه حدی که میگذره، چون همونطور که استاری بهتر میدونید، تأثیر تو زندگیشون نداره. پول با خودش یه چیزی میاره که مردم به دنبالشن، قدرته. حالا بسیاری از مردم هستن که برای به دست آوردن قدرت حاضرن پولاشونو بدن، و بسیاری از مردم هستن که به خاطر شهرت حاضرن پولشون از دست بدن. یعنی امروز از نظر آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، قدرت موضوع اولی که آدم‌ها به دنبالش هستن، شهرت دومیه، سوم پوله، ولی نه وقتی که کمه. وقتی کمه هستاری کاملا درست میفرمایید، منی که گرسنم به دنبال پولم، ولی وقتی میلیونرم 100 میلیون 300 میلیون 200 میلیون دلار دارم، پول دیگه موضوع مشخصی در زندگی من نیست. و به همین جاست که شما نگاه کنید به آنچه که حمله میکنن به سیاست امریکا. سیاست امریکا به یک اعتبار از آن پولداران و یا کسانی است که به دنبال پول هم هستند و یا از نظر مالی وضعشون خیلی خیلی بهتر میشه، ولی مسئله قدرت رو و شهرت رو بیشتر دوست دارن. بنابراین من اصلا نه اینکه بگم آقای ترامپ چنینه، من بحث مخالفی الان اصلا با ایشون ندارم، ولی میشه آدمایی رو دید که پول رو خرج میکنن برای قدرت و پول رو خرج میکنن برای شهرت، حتی پول خودشون رو. بنابراین این که استادی میفرمایید کمند، حرف درستی میزنید، خیلی کمند کسانی که ثروتمندن و بخوان مسئولیت حکومتی پیدا کنن، ولی شاید همطور که اشاره فرمودید و به درستی هم اشاره کردید، با خودش خیلی زحمت ها و گرفتاری ها و زیر نور افکن رفتن ها و مردم رو با عرض کنم ذره بین به دنبالشون راه انداختن میاد که خیلی ها اونو دوستن. حتی میدونید مطالعاتی که در خصوص امریکاست از ذره کار سیاسی عرض میکنم، بسیاری از افراد واقعا دانا و توانا هستن که به خاطر اینکه در زندگیشون نقاط ضعفی بوده یا نقطه های تاریک و سیاهی بوده، جرأت اینو نمی کنن که خودشون رو در مسیر انتخابات قرار بدن که به طرف مقابل اجازه میده آنچه که بد است و نامناسبه در بارشون گفته بشه. ولی آنچه که اشاره فرمودید که اینا دلایلی است که شما فکر میکنید نگاه و نظر ایشون درست است به گونه‌ای که فرمودید، به هر حال در جای خودش مورد توجه دوستان است و به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
متشکرم قربان.
خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ،
پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها که اختصاص به عزیزان و دوستانی داره که در جهت موافقت با خود آقای ترامپ و یا سیاست‌ها و برنامه‌های ایشون هست، من همین نکته رو عرض کنم که الان هر 5 تا خط ما اشغاله، ولی من عزیزان دیگر رو نگرفتم چون نمی‌خواستم روی هولد بگذارم و بعد شاید نوبتشون نشه، ولی حداقل فکر می‌کنم 2 نفر دیگر رو هم بتونیم داشته باشیم. یکی از اون روی هولد هستن، مدتی است که منتظرن. اجازه بدید که از ایشون خواهش کنیم که نظرشون بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید. الو. الو.
الو، منم آقای دکتر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
هر صحت که در مورد آقای ترامپ 4 تا نکته هست که من مایلم رفت کنم. یکی تجربه مدیریتی ایشونه که خب از یک کمپانی که با 1 میلیون دلار یا به قولی 14 میلیون دلار کسب درآمد گرفته، رسوندتش به چندین میلیارد دلار. خب این تجربه مدیریت چیز کمی نیست. یعنی ما میدونیم که شرکت های بزرگ نظیر یاهو، نمیدونم گوگل، اینا یه مدیر از یه شرکت میره توی شرکت، یهو چندین درصد این شرکت میاد پایین، یکی میره بالا و عملا هم میبرن شرکت رو جلو. چون مدیریت چیزی که از بالا به پایین که اعمال میشه تاثیر خیلی شگرفی داره. خود ما دیدیم استیو جابز وقتی که رفت از اپل، سهامش چقدر اومد روی پایین، در حال شکستگی بود. وقتی برگشت دوباره اپل رو به کجا رسوند؟ و کم نیستم کسایی که تجربه مدیریت دارن و مدیران قوی هستن. و به نظر من آقای ترامپ در این زمینه مدیریت خیلی خوب عمل کرده. حالا با چیز شخصیش کار نداریم که کاراکتر شخصیش چطوری بوده، ممکنه نارسیستیک باشه، ممکنه خیلی چیزا داشته باشه، ولی توی زمینه مدیریت شرکت خودش و استفاده از امکانات موجودی که وجود داشته استفاده کرده. دوم اینکه ایشون فراحزبیه، همونطور که الان درست از طرف جمهوری خواهد اعلام شده اونان نامزد، ولی در واقع نامزد اونان نیست. نامزد یعنی کسانی که پشت ترامپ هستن، بخشی از جمهوری خواهان، بخشی از دموکراتان، حتی بخشی از جمهوری خواهان رفتن پشت سر کلینتون، بخاطر این که سیاست حزبشون رو اونطوری که میخوان ممکنه پیاده نتونه بکنه یا و نمیخواد اصلا بکنه. یکی از اون چیزای خیلی واضحش همین قرارداد تی پی پی، همین ترانس پاسیفیک چیز هستش که تازگی هم اعلام تصویب شده و خانم کلینتون، یعنی هر دو حزب به این قرارداد رأی مثبت دادن. خب ایشون مخالف رو باش، چیزی که تعرفه ها رو برمی‌داره و تجارت آزاد رو بین این کشور رو میذاره، به نظر من به هیچ وجه چیز مثبتی نیست، به خصوص برای آمریکا که اصلا چیز خوبی نیست. یعنی باز محصولات چینی و از بعد مالزی و ویتنام و همه اینا به صورت خیلی ارزان وارد اینجا خواهد شد. حالا بعد تخریب محیط زیست، مصرف گرایی رو بیشتر و بیشتر و بیشتر ایجاد میکنه و فقط سودش به جیب صاحبان سرمایه‌های کلان میره. و این نکته مثبت آقای ترامپ که مثلا شخصا تصمیم میگیره، میگه که وقتی که میخواد شغل ایجاد بکنه، میدونه که این قرارداد تی پی پی، این پروتکل ها، این پیمان نفت به ضرر کارگر آمریکاییه. بعد در مورد جنگ هم که خودش صریحا اعلام کرده که علیه جنگی، یعنی به هیچ وجه جنگی صورت نخواهد داد، نه به خاطر صلح طلبی شخصی ذاتیش، بلکه به خاطر اینکه میگه لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. و اون چیزی که شما فرمودین که دخالتش رو در کشور دیگه کم بکنه، به نظر من چیز منفی نیست از دید یک رای دهنده آمریکایی، خیلی چیز مثبتیه که ما بودجه نظامی رو کم بکنیم. حتی اگر کم هم نکنیم در همین بودجه نظامی باقی بمونه، جنگ که شروع نشه، خود به خود این بودجه ها دیگه اضافه نمیشه. اون 2 تریلیون دلاری که آقای بوش بود توی عراق حمله کرد و هزینه کرد، از جیب مالیات دهندگان آمریکایی رفت و اونجا هزینه شد، بعد به جیب شرکت آمریکایی شخصی خود جمهوری خواهر رفت، دیگه نخواهد رفت. یعنی اینا اگر عمل بکنه به این حرفایی که داره میزنه، همه چیز مثبتیه. و
فرمودید مثل که مطلب چهارمی هم هست اگر من اشتباه نکردم، یا تمام شد؟
بله، چهارمش اینه که در مورد ترور شخصیتی که دارن به ایشون میکنن. ببین، ایشون همه سیاستمدارا به خصوص جمهوری، به خصوص دموکرات تو این زمینه، همشون از روزولت بگیرین تا کندی تا کلینتون، نیکسون، همشون این به اصطلاح ضعف شخصیتی رو داشتن. ایشون اشکالش اینه که خب خیلی خودشو به اصطلاح تو میدیا بوده، مثلا اینترتمنت بوده، این چیزایی بوده که گنده شده. حالا اینا هم که اعلام کردن، از نظر من چیه، زندگی شخصی یا آدمه، لزومی نداره اینقدر توی دقیق بشن که حالا چه حرفی رو توی چه اتوبوسی زد، اینجور چیزا. به نظر من خیلی چیز مهم نیست، خیلی افتضاح‌تر از ایناش بوده که خود روزولت با خدمتکار خانومش رابطه داشته. نمیدونم، کلینتون رو میدونیم، همه اینا رو میدونیم، جانب جفکه که رابطهش با مرلین مونرو اصلا زمان زد بوده. یعنی چیزایی بوده که قبلا هم بوده. الان به خاطر اینکه میدیا خیلی گسترده‌تر عمل میکنه و همه هم الان زوم کردن روی ترامپ و همه علیهش هستن، آدم احساس میکنه یک توطئه، یک همگانی تمام میدیا هست علیه ترامپ. یعنی اینجا من احساس میکنم که مظلوم واقع میشه.
من بذارید یکی دو تا سوال هست داری، چون آگاه هستید، گرچه شنونده دیگری هم یا شنوندگان دیگری هم هستند، گرچه بسیاریشون متاسفانه فرصت نکردن تشریف بردن. بذارید من چند تا نکته از الان همین مورد آخر. ببینید عزیز، ماجرا اگر من خدمتتون عرض کنم که تو همه خانواده‌ها اختلاف هست، و اصلا اگر اختلاف نباشه نشون میده که یا نادانند یا پنهانکارند و یا به هر حال رابطه خوبی ندارن یا رابطه بسیار محدودی دارن. ولی اختلاف تو اختلاف داریم. این که میفرمایید که همه سیاست مداران یا همه آدم ها به هر حال اشکالات دارن، کاملا با تون موافق هستم. ولی شما فکر میکنید اونگونه که درباره ایشون صحبت شده، آیا در حدی است که فکر میکنید مثلا اگر 20 تا رئیس جمهور امریکا رو چون تو اون حد هست نگاه کنیم، بیشترشون در همین حد یا بیشتر از آقای ترامپ مسئله داشتن؟ فقط نمیخوام چیز کنم، فقط نظرتون رو میخوام ببینم چقدر شما این موضوع رو مهم یا غیر مهم میدونید در مقام مقایسه. فقط
در مقام مقایسه خب شاید به این چیز نبود. من اجازه دارم یه لطیفه قدیمی رو بگم در این زمینه.
خواهش میکنم.
یه نفر رفته بود صف، میگه که آقا دیروز رفتم برای دوستاش تعریف کنم که من رفتم توی صف، ادرار کردم، من انداختم بیرون، خلاصه خیلی افتضاح شد. میگه خب از کجا فهمیدن کار توئه؟ اولا که همه که این کارو میکنه توی صف، ولی از کجا فهمیدن کار توئه؟ چون همه این کارو توی صف میکنن. میگه آخه من بالای دایو این کارو کردم. و خلاصه آقای ترامپ بهش از بالای دایو این کارو
کرده. بسیار نه ممنونم. حالا یه سوال دیگه بذار دست از سوالی یه سوالی بکنم. این چون آخری رو اشاره فرمودید و خود آقای ترامپ هم بهش اشاره میکنم، خواستم نظرتون رو بدونم. ببینید اگر فرض بفرمایید من یه کسی هستم که موضوعی رو مطرح میکنم که مقدار بحث برانگیزه و به هر حال بعدم یه نکاتی است که مردم امریکا نسبت بهش حساسیت‌هایی دارن، و بعدم خود من کسی هستم که میخوام از وسایل ارتباط جمعی برای کار تبلیغ خودم استفاده کنم، هستی حتما هر کدوم از تلویزیون‌ها رو نگاه کنید، مثلا تلویزیون‌های ملی امریکا رو ملاحظه می‌کنید که بیشترین وقت رو برای آقای ترامپ می‌ذارن. درسته که شاید بیشترینشون در جهت مخالفت، کاملا از این بابت میفهمم هستالی رو، ولی اگر هر کدوم از این افراد یا این هر کسی که هست، یعنی موضوعی رو در این حد و سطح مطرح کنه، باید وقت مساوی داد به بیان خوب، یا البته همچی ادعایی ندارن چون بسیار از اینا ارگانن، جهتاشن مشخص، همطور که شما وقتی من خودم فاکس نیوز رو که میبینم و میدونید اولین به اصطلاح سیستم تلویزیونه برای که فکر کنم 9% امریکایی‌ها اونو میدن، دومی که CNN 6% یعنی میخوام بگم در بر اساس اون چیزی که به نظرم میرسه، یعنی پرقدرت ترین هیچ وقت نمیاد تقریبا برابر عمل کنه، برای که اینا درست ارگان نیستن ولی جهتهاشون به مقدار زیادی مشخصه. آیا چون اشاره فرمودید که میدیای امریکا، که حرفتون کاملا کاملا درسته، بیشتر علیه آقای ترامپ هستن تا موافق آقای ترامپ، آیا فکر می‌کنید این فقط به خاطر ماجرای لشکرکشیه یا شاید در نوع مطالب و یا حوادث و اتفاقاتی که مرتبط با آقای ترامپ هست زمینه رو برای چنین گفتگوی بیشتری فراهم می‌کنه؟
تصمیم بود من اینکه میدیا زیاد اخلاقگرا نیست، دنبال فروش و دنبال بیننده بیشتره و اون چیزی که به اصطلاح شنونده و بیننده بیشتری داشته باشه روش بیشتر فوکوس می‌کنه، زوم می‌کنه روی اونجا. ولی موضوع اینه که آقای ترامپ تو این وسط آگاهانه یا ناگاهانه خودش خود به خود با به اصطلاح رو کردن یکی یکی پشت سر هم این گافایی که داره میده خودش رو گنده تر کرده، یعنی بیشتر رو برده توی افکار عمومی. یه مثال خوبی همین تریور نوآ گذاشته بود که موقعی که شما روی یه دونه میخ وایمیسی میره تو پات، ولی اگر هزار تا میخ درست بکنی روش وایسی دیگه پات فرو نمیره. آقای ترامپ آگاهانه از این استفاده کرده، این با شروع کردن پشت سر همه این گافایی که داره میده تو میدیا همینطوری بالا مونده و هیچ کدوم از اینا به نظر بزرگ نمیاد، علارغم اینکه مثلا خیلی از این سر تا این چیزا داشت کلینتون از ریاست جمهوری سخت.
یعنی هستاری فکر میکنید یه تاکتیک یا یه استراتژیست که در جهت آنچه که هدفشونه کار میکنه به نظرتون میکنه؟
من فکر میکنم آگاهانه عمل کرده.
نه متوجه هستم، متوجه هستم، یعنی فقط خواستم نظر اصلی رو بدم.
به عنوان یک کاراکتر، یک پوزیشن رئیس جمهور یا ریاست جمهوری، به نظر من مثلا به صورت اخلاقی بخواییم نگه بکنیم اخلاقی را بودن چرچیل رو با هیتلر مقایسه کنید، هیتلر بسیار اخلاقی تر از چرچیل بوده، ولی کدوم اینا برای کشورشون مفیدتر بودن؟ قطعا چرچیل بوده. منظورم
اینه که کاراکتر به صورت اون ویژگی‌های شخصی. حالا واقعا اون پرسش برای من مطرح شد الان که استاری فکر کنید که از نظر اصول اخلاقی که من حداقل 4 تا 5 تا هست که می‌شناسم، یعنی شما فکر کنید هیتلر آدم اخلاقی تر از چرچیل بوده به نظر استاری؟ فقط به
عنوان ویژگی شخصی دارم میگم.
نه شخصی میگم. نه شخصی شخصی، یعنی استاری، یعنی مثلا اگر دلتون می‌خواد به من یه چیزی بگید که چگونه هیتلر رو از نظر اخلاقی
من
بعد جدی میخوام سوء تفاهم بشه جان.
آره من اینو توضیح میدم، هیتلر اخلاقی رو بودنش نه به این معنی که آدم اخلاق مداری بوده، چون چند میلیون آدم رو کشته در این جنگ، نه از این جهت عرض میکنم، از این جهت گنده کردن این ویژگی شخصی که الان آقای ترامپ رو با آقای با خانم کلینتون مقایسه کنه، با آقای اوباما. اوباما خیلی اخلاقی راست، نه با خانوما ارتباط داره نه چیزی، نه اینطوری خارج از ازدواج خارج از عرف حرفی میزنه اینا. هیتلر هم در همین چارچوب اگر نظر بگیریم به عنوان یک انسان هنرمند بوده، موسیقیدان بوده، موسیقی دوست بوده، نقاش بوده، به هیچ وجه اجحافی در حق رفقا و دوستان اینا نمی‌کرد، چیزی نبود به عنوان بیجی شخصی، شد مالیاتش هم به موقع میداده، هیچ وقت از مالیات در نرفته.
آیا اون میشه اخلاق؟ ولی با دشمنان چی؟
نه خب منظورم اینه که شما الان این ویژگی رو دارین برای ترامپ گنده می‌کنین.
نه من که نمی کنم، نه من فقط خواستم بگم که، نه من خواستم ببینم هستالی، خوشحالم توضیح دادید، من فقط خواستم نظر هستالی رو بیشتر و بهتر بفهمم، یعنی به دلیل آنچه که اشاره فرمودید در هیتلر، بنابراین هیتلر رو در مقام مقایسه با چرچیل او رو اخلاقی تر میگید، وقت برای چرچیل معتقدید که حتی همین اصول رو که در مورد هیتلر بود فکر میکنید در خصوص کشور خودش و خودش انجام نمیده؟
در خصوص کشورش چرا؟ در خصوص فردیش دارم میگیرم، یعنی شما اگر به عنوان یک رابطه نامشروع در نظر بگیریم چرچیل رابطه نامشروع داشته ولی هیتلر نداشته، اینو منظورم، یعنی چیزی که ما الان داریم گنده میکنیم توی میدیا یا آمریکا داره گنده میشه، این ویژگی اخلاقی منظورم، نه ویژگی اخلاقی واقعی انسانی.
نه من فقط خواستم، خوشحالم از این توضیحی که دادید استالی، به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف کردید و در برنامه شرکت کردید عزیز. خواهش میکنم. شنوندگان خوب عزیز، ما به پایان برنامه رسیدیم، من ناچار باید واقعا سپاس و تشکر بسیار خودم رو از همه عزیزانی که لطف کردن و تشریف آوردن و مطالبشون رو آنگونه که شایسته فردیست که باورمند حرمتی و حقی برای دیگران قائله آنگونه که مایل بودن مطرح کردن، سپاسگزارم از اینکه به منم فرصتی دادن اگر حرفی دربارشون زدم رو در نهایت محبت بهش پاسخ دادن و یا توضیح من رو به هر حال شنیدن. از بابت آنچه که اتفاق افتاده بسیار بسیار خوشحالم و مطمئن هستم که یه بار دیگه نشون دادیم، همطور که جناب میبودی بارها و بارها میگن، ایران جایگاه بهترین و بدترین ها امروز همونطور که بیشتر ما بهترینیم یا دوستان هستن، عزیزانی که روی خط اشوردن بهترین و بهترین ها بودن. سپاسگزارم از توضیحشون، از بیان مطالبشون، از نکات و اصولی رو که بهش اشاره کردن، از نکات و اصولی که توضیح دادن، ذهن همه ما رو در مسیر آگاهی افزایش دادن و این آگاهی کمک میکنه که خودمون رو، باورهامون و اعتقاداتمون رو بیشتر و بهتر بشناسیم. چراغای برای همه ما در چارچوب مثبتی که مربوط به برنامه بود روشن کردن و از این بابت بسیار سپاسگزارم. همینقدر یادآور میشم که به خاطر اینکه من و شخص من بیش از همه، خیلی بیش از همه و خیلی کمتر دوستان، برخی از اوقات جانده به خانم کلینتون رو در این گفتگوها گرفتن، فرداش چهارشنبه 26 اکتبر از ساعت 4 تا 6 دو ساعت برنامه در اختیار دوستان و عزیزانی است که اعتراضات و انتقاداتی به خانم کلینتون دارن درباره خود ایشون، برنامه هاشون، هدف هاشون، گذشته‌ای که مرتبط به ایشون از نظر کار سیاسی هر چیز دیگری هست. در همین چارچوبی که عزیزان خوب امروز مطالب بیان کردن، بنده در خدمتون خواهم بود و از این بابت بسیار بسیار سپاسگزارم. و از ضمن یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا مانند همیشه پخش خواهد شد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسی، یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن عمریه ها.
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنن و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس.
سیروس ترافل، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس ترافل 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87
cirustravel.com. با سیروس ترافل لذت مسافرت را تجربه کنید.
نمایش عارفنامه، شاهکار ایرج میرزا، به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یکشنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب و پنجشنبه 3 نوامبر ساعت 8 شب در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketor.com/persianarts kodum.com و شرکت کتاب